الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که بحث ما در مورد معاوضه واقع بر اجزای خنزیر بود. در نهایت به مقتضای اخبار رسیدیم که معاوضه واقع بر اجزای خنزیر جائزه، ولو بر خود خنزیر جائز نیست. فقط اینجا دوستان مشکلی که ما داریم در مورد یعنی از سه ناحیه است که اگر بتوانیم این نواحی رو حلش کنیم دیگه انشاءالله بحثمون تمام میشه و مشکلی نخواهد بود. ولی یادتون باشه من یه وعده‌ای با شما گذاشته بودم که با توجه به اجمالی که در اون روایت آخر ما قائل شدیم یا معناهایی که بعداً احتمال دادیم، یه مقدار باید عبارت اصلاح بشه. صفحه 139 رو بیارید یک کمی هم سریع‌تر که بله صفحه 139 عمدتاً باید بعضی جاها رو خط بزنید، یه دو سه تا کلمه هم باید اضافه کنید. اون سه خط آخر ولا تنافیه تا آخر، این سه خط رو یک ضربه در توش بزنید یه مقدار سریع‌تر دوستان، وقتمون به اینا نگذره. ولا تنافیه دیگه سه خطه، هر سه خط رو خط بزنید توش، این از بین میره. در صفحه بله در همین صفحه اون شماره سه جواز الوضو، وسط صفحه شماره سه جواز الوضو به ماء استقیا به حبل یکون من شعر الخنزیر، درسته؟ بعدش داره فی بعضها و من ازالک فی بعضها آخر، درست؟ اون من ازالک و من ازالک فی بعضها آخر هم باید خط بخوره، چون این مستندش همین روایت آخر بود که بنا شد روایت آخر وجوهی درش احتمال داده شد، پس این من ازالک تا آخر هم خط بزنید. بیا دوستان صفحه بعد، صفحه 140 خط اول رو خط بزنید، یه مقدار تغییر میکنه، خط اول کلن خط میخوره، خط دوم هم روایت و برد کل قول، درسته؟ این سه کلمه هم خط بزنید، این سه کلمه خط میخوره، منتها اینجا یه عبارتی باید اضافه کنید، اینو یادداشت کنید، دو سه کلمه است. و اما صحیحت و زراره فقط توجه به ان المراده من ذالک الماء فی صحیحت زراره. البته دیگه فی صحیحت زراره هم میتونید فیهاش کنید بهتره، به ان المراده من ذالک الماء فیها دیگه میره تا آخر عبارت. ادامه بدید، یک جیمی هم داریم، درسته؟ یک جیم تا فتدبر پنج تا خط، اینا رو هم خط بزنید. جیم رو با اون تا فتدبر خط میخوره. خب حالا این لازمش اینه که یک بار دیگه این درس رو مطالعه کنید و حتما دوستان مباحثه کنید، یعنی هیچ درسی رو بدون مباحثه پشت سر نگذارید. بزرگان ما که تجربه این کار محمود رو دارند رو مباحثه زیاد تاکید میکنن. خدا نکرده نگید وقت نداریم، وقت نداره درس کمتر برید، حتما درس رو مباحثه کنید، حتما یک متنی رو مقید باشید با همدیگه، که من از اول سال مصباح الفقاه رو به جهات مختلف، نه خیلی طولانیه نه خیلی مختصره، عبارت بسیار روان و قابل فهمه. خب فقاهت مرحوم آقای خویی یک فقاهت قویست، خلاصه نکات زیادی داره که ما انتخاب کردیم. حتما دوستان این کتاب رو حتی جلوتر از ما، چون بحث ما معمولا کن پیش میره، این مزیت حالا در کنار منقصدهایی که داره این مزیت هم داره که راحت میتونید کتابایی رو در کنارش مباحثه کنید، مثل اون کتاب رو غیر از درس جلوتر مباحثه کنید. خب وقتی ببینید شما یه مباحثه کردید، ادله دستتونه، اقوال دستتونه، خیلی از استدلال ها رو مسلطید، وقتی ما وارد میشیم اولا میفهمید که ما چه کار کردیم، یعنی میتونید مقایسه کنید بحث رو با کار ایشون که به ارزش کار یا عدم ارزش پی ببرید. حرفای نوعی که زده میشه متوجه میشید، نقاط ابهام اون مسئله روشن میشه. حتما دوستان مصباح الفقاه را، امسال هم که دیگه یواش یواش تمام شد درس ما، ولی انشاءالله برای دوستانی که تصمیم دارن سال آینده شرکت کنن، حتما جلوتر قبل از اینکه ما بحث رو شروع کنیم حتما یه بحث جلو باشید مصباح الفقاه رو، البته بعدم که ما بحث کردیم خود بحث رو هم مطالعه کنید. بگذرم، عدم بله اون دیگه بس، اون باید همون جای خود حدیث باید اضافه بشه، جاش اینجا نیست، ذیل روایت برد باید اون مطلب اضافه بشه، البته چیزای دیگه باید اضافه بشه که دیگه حال ما گذشتیم. خب دقت کنید دوستان، ببینید عنوان بحث امروزمون، اول درس هم گفتم مطابق رفقا دیر میان، عنوان درس امروزمون اینه که آیا اگر قائل به جواز خرید و فروش اجزای خنزیر بشیم مشکلی هم داریم یا نه. من دوستان همینطور این بر اون بر که زدم دیدم سه تا مشکل سر راه ما هست، ببینیم آیا میشه این مشکلات رو حل کرد یا نه. اولین مشکل اینه که مشهور علما استفاده از اجزاء خنزیر و طبیعتاً خرید و فروش اجزای خنزیر اجازه ندادن، مقید کردن به حال استرار. فتوای مفتاح الکرامه یادتونه؟ نه فتوا فقط، نسبتی که داد، ایشون گفت که علمای ما مشهورشون اجازه نمیدن از اجزای خنزیر استفاده بشه. حالا چیزی که جای تعجبه اینه که همین مشهوری که قطعاً روایات گذشته رو دیدند، مش میکنید حالا یه دفعه میگیم شاید ادله رو ندیدن، که این احتمال صفره، به خصوص در حق اکثریت مشهور، بگیم هیچ کدام این روایات رو ندیدن، پس در عین حال اومدن گذاشتن کنار و گفتن اجزای خنزیر فقط در حال استرار، از پوست خنزیر، از موی خنزیر. زمان قدیم هم که میدونید یه غیر از این دو عضو مطرح نبود، فقط پوست و مو بود. خب چرا مشهور فتوا دادن به جواز فقط در حال اضطرار، با اینکه طبق اون نشی ما اختصاص به حال اضطرار نداره؟ این یه مشکل. حالا نمیگم مشکلی که زمین بزنه ها، حالا هرچه هست داریم میزیم وسط. مشکل دوم یادتون باشه ادعای ابن ادریس بود، مبنی بر این که ما اخبار متواتر داریم از اهل بیت علیهم السلام که استفاده از اجزای خنزیر جایز نیست. اخبار متواتر داریم. حالا باز ابن ادریس، ببینید یه دفعه یک محدث ادعای تواتر میکنه، میگه ما این اخباریه دیگه، ولی خبر زده است، مثلا حدیث زده است. اما ابن ادریسی که خبر واحد و قبول نداره، آدم بسیار نقادیه، دیرباوره، خب یه همچون آدمی میاد ادعای تواتر میکنه. آدم بی اطلاعی هم نیست، آدم کذوبی هم دروغوی هم نیست، ناوارد هم نیست. ابن ادریس خب یه همچون آدمیست دیگه، چه کار باید کرد در مقابل این ادعا؟ اگر واقعا حرفش درست باشه، اخبار متواتر، دیدید مفتاح الکرامه هم چجور برخورد کرد؟ مفتاح الکرامه گفت که ابن ادریس خوب میفهمه چی داره میگه، وقتی یه چیزی رو میگه معلومه که دیده که این حرفو میزنه. آخر ابن ادریس بنده خدا دو طرف از اون آدماییست که هم دوستان خیلی پر و قرصی داره، هم مخالفین جدی داره. ابن ادریس اینجوریه، از اون دوستایی که خیلی بالاش میبرن که بله او سد تقلید و شکست، و بعد از اینکه فقه شیعه نزدیک به 140 سال از سال 460 تا 598 که وفات ابن ادریس، حالا وقتی یه مقدارش که ابن ادریس بوده، حدود 120 سال فقه شیعه شده بود فقه تقلیدی و عظمت شیخ طوسی. البته ما این حرفا رو قبول نداریم، نه همش همون دوران ما ابن زهره رو داریم، کیدری رو داریم، راوندی رو داریم، تبرسی رو داریم. اما خلاصه اونه که میخوان بگن، گاهی تو روزنامه هم که دیدید حتی برخی از آقایون که ادوار فقه نوشتن، دوران بعد از شیخ رو گفتن دوران تقلید، که بعد منجی فقه پیدا شد، ابن ادریس فقه نجات داد. از این آدم ها اینجور داوری در ابن ادریس داریم، تا کسانی که ابن ادریس رو به عنوان مخالف اخبار اهل بیت، مرحوم اشتباه نکنم علامه هلیس، که ابن ادریس جز قسم دوم رجالش میاره. میدونید که علامه قسم اول رجالش اختصاص داره به معتبرین، قسم دومش اختصاص داره به ضعفا. ابن ادریس جز قسم دوم میاره، حتی خودش هم مقصره. ابن ادریس زبان تندی داره گاهی بعضی جاها، بله. خلاصه اینجوریست، گاهی تو رجال آدم چیز عجیب و غریبی میبینه. علامه زیاد ابن ابی رو جزء قسم اول میاره، بابای عبیدالله ابن زیاد، زیاد ابن ابی رو جزء قسم اول میاره، البته نه تحت عنوان زیاد، یه اسم زهرمار دیگه ای داره، الانم فراموش کردم، جزء قسم اول میاره. اما ابن ادریس رو جزء قسم دوم. البته علامم هست، یعنی نمیشدم حالا زیاد بگیم خب ایشون نمیشناخته زیاد ابن ابی رو، چه جهتی داشته اونا دیگه، حالا بحث رجالیش بماند. به هر حال دوستان، ابن ادریس یادم اینجوریه، طرفداران شدید و مخالفین، آقا این آدم با این مثلا کذا 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 آمد ادعای چی کرد؟ تواتر کرد. اینم یه مشکل. مشکل سوم یادتون هست علما، یادتون هست ما یه روزی بحث می کردیم در نجاسات، می گفتیم که شرع یکی از ادله منع معامله نجس، می گفتیم اینه که اگر شارع اجازه بده مجتمع و جامعه اسلامی آلوده به نجاست میشه. فرض کنید اگر مجاز باشه هر بقالی، هر مغازه‌داری پوست و مو خنزیر بیاره بریزه تو بازار، به خصوص پوست خنزیر که ممکنه تر باشه، ممکنه سرایت بکنه، به هر حال بیعه و مجتمع و محیط تعیش نجس میشه و شارع مقدس هم نسبت به احکامش احتمام داره. یعنی اینطور نیست که از یک طرف یه حکمی رو جعل کنه از اون بر براش راه فرار بگذاره، این راحت بگه در بیرید بیرید، این معناش اینه که شارع به احکامش احتمام نداشته باشه. آقا اگر بخواد اشکالی باشه، این سه تا اشکاله بتونیم در درس امروز انشاءالله این سه تا اشکال رو پشت سر بگذاریم، ما دیگه مشکلی نداریم. خب اجمال دوستان بحث اینه که این سه تا مشکلی هیچ کدامش مشکل اساسی نیست، این اجمال و اما تفصیل. خب بسم الله الرحمن الرحیم، اشکال اول چی بود دوستان؟ اشکال اول این بود که چرا مشهور مقید کردن به استرار، گفتن فقط در حال استرار. خب این خوبش اینه که خوشبختانه مشهور اجماع نیست، نهایه شیخ طوسی، تهذیب شیخ، شرایع حلی، مختصر و نافع حلی، ارشاد علامه، قواعد علامه، جواهر صاحب جواهر، آقا این بزرگان فتوا به جواز دادند و مقید به استرارم نکردند. حال ما نمیگیم اینا به حد مشهور میرسه، ولی بالاخره خب اینا اعیان فقه ما هستن دیگه، اینا مقید به استرار نکردن. مرحوم صاحب جواهر اصلا خودشو درگیر کرده با اون آقایون. دقت کنید حرف جواهر رو حیفم میاد ازش بگذرم به خاطر نکاتی که داره. ایشون میگه که آقایونی که مقید کردن به استرار، گوش کنید، آقایونی که مقید کردن به استرار، منظورشون از استرار یعنی همون استراری که مجوز اکل میته هست، اون استرار مراده. مثل این که فرض کنید آدم تشنه هست، تو بیابون داره از تشنگی میمیره، تنها دلوی هم که میخواد بکنه داخل چاه آب بیاره بیرون، دلویه که از پوست خنزیره یا تنابیه که از موی خنزیره. خب این آدم یا باید از تشنگی بمیرد یا آب بکشه آب بخوره، نمیره. اگه مراد این استراره، خب این استرار که گفتن نداره. بله، تازه دیدید که آقایون که میگفتن باید چربی و اون چسبندگی پوست خنزیر بره. خب حالا اگه نرفته باشه، این استرار مجوز استعمال نیست؟ تازه چه اختصاص داره به مو؟ بگید آقا جلد خنزیر. خب حالا اگر گوشت خنزیر باشه، چربی خنزیر باشه، گوشت سگ باشه، چربی سگ باشه، مجاز نیست؟ ای که بگیم آقا استفاده از موی خنزیر و پوست خنزیر به شرطی که چربیش از بین رفته باشه در حال استرار جایزه، این یه گزاره فقهی غلطه. اگر مراد از استرار استراره که مبیه محرمات. ولی یه چیز بهتون بگم دوستان، خیلی وقتها علمای ما استرار میگن، ضرورت میگن، مراد حاجته، نه اون استراره مبیه محرم. مثل این که مثلا میگه آقا انسان زور که میشه احتیاج به غذا داره، حالا غذا نخوره که نمیمیره، اما طبیعتا شب که میشه آدم شام میخوره، میگه چرا شام میخوره، میگه احتیاج دارم، ضرورت. صبحانه میخوره، میگه چرا صبحانه، میگه ضرورته. با این که خب میتونه کمتر از این بخوره، بله حداقل برای چند روز میتونه نخوره، اما در عین حال میخوره، اسمش هم میذاره استرار، میذاره ضرورت. میگه آدم در روز ضرورت داره دو وعده غذا بخوره، این ضرورت که اون ضرورت مبیه. ولذا اگر غذای نجس داشته باشه، زورم نهار خورده باشه، شب حق داره بخوره، اگرم نخوره نمیمیره، مسلم جایز نیست. بله اگر آب نجس داشته باشه و آبم نخوره زنده میمونه، حق نداره بخوره. دوستان خیلی وقتا فقهای ما استرار و ضرورت میگند و مرادشون اینه. صاحب جواهر میگه شاید مراد علما از استرار این باشه، یعنی حاجت. خب اگر این باشه که ما، ایشون میگه اولا این اون مطلبی که اونا میخوان بگن که جواز فقط مخصوص حال استراره ثابت نمیشه، پس معلوم شد که اگه آدم تو زندگیش کار داشته باشه میتونه. خب ما همینو میگیم. یادتون باشه سال گذشته بود یا دو سال قبل بود، دوستانی که بودن یه روایت داشتیم که امام فرمودن اصلا مگر آدم بدون ضرورت معامله میکنه؟ گوش میکنین، این ضرورت اگر معناش استرار باشه که دروغ میشه. خیلی از معاملات ما از سر استرار نیست، این یعنی همون حاجت طبیعی، همون ضرورت طبیعی که آدم احتیاج پیدا میکنه. ایشون میگه اگر این باشه که ما مخالف نیستیم، ولی این معیار حکم نمیتونه باشه، چون حاجت، ببینید ضرورت قابل فهمه، بگیم هر که ضرورت داره که اگه استفاده نکنه میمیره، اما بگیم هر که حاجت داره، اصلا میشه اینو تحت یه قانون در آورد؟ بگیم هر که حاجت داره، تعریف حاجت چیه؟ خدا خیر بده به صاحب جواهر. دوستان امروزی ها حتی بیشتر در غرب این بحث مطرحه، میگن قانون باید شفاف باشه، قانون باید حدی که براش تعیین میکنن روشن باشه. یعنی بگی آقا زور که شد پا میشی، چهار رکعت نماز میخونی، با الله اکبر شروع میکنی، با سلام تمام میکنی، خب این آدم میفهمه. اما اگر بگه آقا زور که شد عمل ناهی از فحشا و منکر به جا بیار، بگیم چجوری؟ بگه دیگه با خودت، آقا شما حساب کنید چی از آب در میاد، چی از آب در میاد. اگر بگه آقا سن بلوغ نمیدونم 9 سال و 15 سال، یا اون علامت یا اون علامت. اما اگر بگه بلوغ اینه که انسان شخصیت فکری پیدا کنه، آقا این حرفا رو می نویسم تو این روزنامه ها که ما بیایم بگیم بلوغ یعنی شخصیت فکری پیدا کنه، یه کلام غلطی هم نمی فهمن از صاحب جواهر در جلد 36 میارن که من خدا چیز دیگه می خواسته بگه. بارها من تو این نوشته ها دیدم آقا همین که به یک شخصیت فکری برسد، به یک رشد فکری برسد، خب این رشد فکری چیه؟ اسلام که نمیتونه یه حکم اساسیشو معلق بر یک امر لیس. حاجت دوستان همینه، استرار نه، طرف دیگه قش داره میکنه میفته، یعنی اگه آب نخوره دیگه علائم مرگ داره، اما بگیم نه اگر احتیاج داره. خب یه نفر مثلا میخواد ماهی 3 میلیون 4 میلیون درآمد داشته باشه، میگه خب من اضطرار دارم باید داشته. اون روایت میگه لا یستقیم عملنا الا، یادتون هست، الا به شهر الخنزیر. خب حالا ما نمیدونیم این آقا چه کاره بوده، این آقا چقدر درآمد میخواسته. بله لا یستقیم عملنا الا به یعنی چه؟ اینه که دوستان صاحب جواهر میگه حاجت معیار حکم نمیتونه باشه. آقا پس خیالمون از ناحیه مشکل اول راحت شد. آقا عبارت جواهر رو نگاه کنین، من این عبارت برای به اصطلاح بحثای فلسفه فقه خیلی مفیده. عبارت اینه، میگه کل ذلک مع اجمال ضرورتی کلامه. پیدا کردید که بله؟ فا این ارید بها ما یسوق و معها تناول المحرم. اگر اراده شده به ضرورت، این که مفتاح الکرامه میگه دیگران میگن فقط در حال ضرورت میتونی از پوست خنزیر و موی خنزیر استفاده کنی، اگر مراد از ضرورت اونیست که مجاز میشه با او استفاده از حرام، همونی که میت رو حلال میکنه، شرب خمر رو حلال میکنه، اگر او مراد باشه، فهوه مع خلو نصوص قطعا منها. اولا روایات ما چنین قیدی نداشت، نداشت قید ضرورت، نداشت قید اضطرار. البته چرا؟ تو سوال اون بنده خدا بود که لا یستقیم عملنا الا بشه، اما اون معلوم است که مراد این اضطرار باشه، مراد این اضطرار باشه. اون همون بعدیه، میخواد بگه ما تو کارمون احتیاج داریم، که حالا بعد میگم. اولا که نصوص نداره اضطرار، علاوه ینبغی عدم الفرق معها بین ضد دسم و عدمه ولا بین شعر الخنزیر و غیره. خب اون اضطرار که دیگه نباید بگن اگر پوستش چربی داره جایز نیست، چربی نداره. بله بین پوستی که چربی و لزج داره و اونی که نداره، همچنین بین مو و خنزیر و غیره. خب اون همه چیز رو حلال. پس اگه مراد او باشه این مشکله. اما و این ارید بها مطلق الحاجه، اگر مراد از ضرورت همونی که ما میگیم حاجت، برای اینکه کارها رو روال خودش باشه، براتون مثال زدم، میگیم آقا انسان صبحانه ضرورت داره بخوره، این ضرورت یعنی نه اینکه اگه نخوره میمیره، یعنی خب بدن احتیاج داره، احتیاج بدن. اگر مراد اینه یا احتیاج زندگی، فهیه انما توافق المختار من القول بالجوازه. آخه صاحب جواهر از کسانی است که قائل به جوازه، میگه این عملا همون حرف ماست، چون بالاخره هر انسانی وقتی یه معامله میکنه یه انگیزه ای داره، یه حاجتی داره. ضرورت عدم صلاحیت ذالک عنوانا للحرمه، این نمیتونه عنوان حرمت باشه چون منضبط نیست. این عبارت دوستان ما میپسندیم که چیزی که معیار حکم میشه باید بگیم آقا در حاجت مجاز، غیر حاجت حرامه. خب حالا حاجت رو بیا معنا کن، هر سلیقه یه جور معنا میکنه. عرض کردم یه کسی درآمد 100,000 تومان قانه، میگه بیشتر احتیاج ندارم، یه کسی 4 میلیون میخواد داشته باشه، یه کسی نمیشه خلاصه منضبطش کرد. بله اصلا صحبت امام نیست، صحبت فقها هاست. اونام که نداشت اصلا اضطرار نداشت اونا که. خب میخوام بگیم اشتباه هست، نباید فهمید دیگه، همینه دیگه، اشتباه بگیم. کمی دیر اومدی درسته؟ من حواسم خیلی جمعه، تو توضیح بس نبودید. حتی اشکال نداره سوالتون من جواب دادم ها، ولی فکر نمی کنم. من بحث اینه که فقهای ما گفتن استرار فقط در حال استرار میشه از پوست و مو استفاده کرد. آقای جواهر میگه مرادتون از استرار چیه؟ هر کدام باشه در یک فرض همون حرف ما میشه، در یک فرض درست نیست. اینطور میشه. میریم سراغ دوستان، سراغ مشکل دوم. مشکل دوم چی بود؟ ادعای ابن ادریس. من مایلم برادرانی که هستید، ما ابن ادریس رو که جواب دادیم از طرف مرحوم امام، یادتون باشه ایشون جواب داد. من اگر میخواستم فقط همین جواب ابن ادریس اینجا بدم، این بحث اصلا مطرح نمی کردم. در واقع میخوام برای شما یه نکته‌ای رو عرض کنم که جاهای دیگه هم به درد میخوره. ببینید، ابن ادریس ادعا میکنه که ما از اهل بیت علیهم السلام در مورد اجزای خنزیر خبر متواتر داریم که جایز نیست. در مقابل ایشون گفته شده که آقای ابن ادریس خبر متواتر به قول معروف پیشکش، یه دونه خبر شما بیار، ما دیگه حرف نمیزن. یه دونه خبر خیلیه که یک کسی، آدمی که خبر واحد و قبول نداره، در اخبار سخت میگیره ادعای تواتر در جایی بکند که حتی یک خبرم نیست. مرحوم امام حرفش این بود دیگه. ایشون فرمود که این چه خبر متواتری است که قبل از ایشون، بعد از ایشون، حتی یک دونهشو هیچ که ندیده. این هم که بگیم ابن ادریس شاید یک کتابی پیشش بوده که کذا و کذا، میدونید که اینا تو حساب احتمالات صفره، صفر. ببینید، من یه نکته رو عرض کنم. مشکل ما فقط ابن ادریس نیست، گوش میکنید، ما جاهایی سراغ داریم که علمای ما ادعای اخبار میکنن، حالا کلمه متواترم میارن یا نمیارن، که یه دونه خبرم نیست. مثل شیخ طوسی، شیخ طوسی از این کارها زیاد میکنه. آدرس هم من یکی دوتاشو دادم، گوش میکنی؟ یه جای ادعای اخبار کرده که یه خبرم نیست. آخه اخبار حداقل باید سه تا خبر باشه دیگه، جمع عربی، یه دونه خبرم نیست. خود ایشون که اخبار رو جمع کرده اصلا خبر نداره. خب ببینید، حالا اگر یه بند خدایی این ادعا رو بکنه، تو پایان نامش طلبه حوزه باشه، خب نمرش رو کم میکنن، جریمش میکنن، اما بزرگان که نمیشه. خب حقم، انصافم هست. بالاخره نباید بگیم آقا انظر الی ما قال ولا تنظر الی، درست آقا فرمودن آخذ تعمیر، اما بعضی وقتا باید به من قالم، اگر خود عرض تعمیر یقینا یه چیزی به فرمان برمان ثابت بشه، ما بالاخره باید گوینده رام در نظر بگیریم. حالا اینم شما با اون حدیث جمعش کنید که چجور با قابل جمع. ببینید، این نکتهش برمیگرده به اصطلاح به یک مسئله در روش شناسی اجتهاد. یعنی چه؟ ببینید، ما یه سری علما رو داریم که اینها به تعبیری که من به کار میبرم قاعده گرا هستن. قاعده گرا کسانی هستن که زود از قواعد و عمومات و اطلاقات دست نمی کشند، زود از قواعد، عمومات، اطلاقات دست نمی کشند. ابن ادریس از این آدم هاست. ابن ادریس دوستان می دونید خبر واحد و حجت می دونه یا نمی دونه؟ نمی دونه. میگه من با نردوان خبر واحد نمیرم بالا. یعنی یه جا میگه که و هل حدم الاسلام اللهی یا اللهو، اصلا مگه اسلام غیر از حجیت خبر واحد مگه چیزی هم اسلام از بین برد؟ تعبیرش اینه که اصلا اسلام منهدم شد به خاطر همین حجیت خبر واحد. یه همچون حرفاش هم اینجوری میزنه ها، توجه میکنی؟ خب این ایشون میدونه چه کار میکنه؟ ایشون معمولا در جایی که دیگران به خبر واحد عمل میکنن به عمومات عمل میکنه. حالا عمومات موافق خبر واحد باشه یا مخالف باشه، چون بعضی وقتا عمومات موافق خبر واحد، گاهی وقتا مخالفه، او به عمومات عمل میکنه. توجه میکنید؟ اینم که دیدید بعضی ها هی به ابن ادریس اشکال میگیرن که آقا تو که خبر واحد رو قبول نداری چرا فلان جا فتوا دادی؟ معمولا جایی به خبر واحد فتوا میده که موافقه عمومات، یعنی در واقع به خبر واحد فتوا نمیده، به عمومات فتوا میده. دوستان روش شناسی فقاهت ابن ادریس رو ما باید داشته باشیم تا بعد حرفش رو ببینیم کی میخواد بگه. توجه میکنید؟ این نکته است. لذا اینجور آدم ها که به عمومات و اطلاقات عمل میکنند بعضی وقتها یه جاهایی ادعای اخبار میکنند که یک خبرم نداریم، ولی مرادشون از اخبار کدام اخباره؟ اخبار عام، عمومات، یا ادعای ادله میکنن که یک دلیل خاص هم نیست، منظورشون عموماته، منظورشون عموماته. دوستانی که سال گذشته تو بحث ما بودن، بحث اصول، اونجا من عرض کردم صاحب کفایه میدونید یه بحثی داره تخصیص قرآن به خبر واحد، حداقل تو کفایه خوندید دیگه، تخصیص قرآن به خبر واحد. آقای آخون میگه بلا اشکال تخصیص قرآن به خبر واحد جایزه. آقای ناهین اینا میگن اصلا این بس لغوه چون خیلی مسلمه. مرحوم آقا ضیاء عراقی میگه من قصه میخورم که چرا با ما وقتمون رو این بحثای روشن تلف کنیم. این تعابیر اینجوری، آقای خویی یه تعبیر شبیه این داره. ما اونجا به دوستان عرض می‌کردیم که مسئله تخصیص قرآن به خبر واحد امروزه اینجوریه، وگرنه صدر اسلام خیلی ها بودن که حاضر نبودن عمومات قرآن رو با خبر واحد تخصیص بزنن. چی بحث بیهودهیه؟ یعنی چه؟ اتفاقا یه عده از فقها بودن قاعده گرا، به همین خاطرم چون عمومات قرآن رو عمل میکردن خبر رو میگذاشتن کنار، متهم شدن به قیاس. میدونید چرا؟ چون به عمومات قرآن عمل میکردن یا سنت، به خبر واحد عمل نمیکردن، خبر رو میگذاشتن کنار، کارشون میشد مثل کار قیاسگراها، چون قیاسگراها همین کار رو میکنن، به قیاس عمل میکنن، خبر رو میذارن کنار. بعد کسانی که مطلع نبودن اینا رو متهم کردن به قیاس، در حالی که اینا قیاسگرا نبودن. ببینید این بحث در مورد ابن ادریس از این قبیله. حالا ما دوستان در این داوری بین ابن ادریس و مثل مرحوم امام، حق رو میدیم به مرحوم امام از این نظر که خبری وجود نداره. مفتاح الکرام هم وجهی نداره که دستور میدن که آقا ابن ادریس خودش میفهمه چیکار داره میکنه. خب بالاخره ما هم حق داریم دیگه، ما هم قبلی ها بعدی ها چرا ندیدن، فقط ابن ادریس دیده؟ گوش میکنید؟ یعنی از این جهت حق با مرحوم امامه. اما از یک جهت دیگه منظور ابن ادریس از اخبار متواتر اخبار خاصه در این مسئله نیست. باید دوستان بگردید با همون اطلاعاتی که همین امسال گرفتیم تو درس، بگردید ببینید ابن ادریس چی میتونه منظورش از اخبار متواتر باشه. مشکلم نیستا، میدونید منظورش چی بوده؟ منظور ایشون از اخبار متواتر همون اخباری که به نظر خودش دلالت میکنه بر منع استفاده از نجس. داشتیم یا نداشتیم یه سری اخبار، حتی ما قبول نکردیم ولی خب ابن ادریس قبول داشته، اخباری که دلالت میکنه بر منع استفاده از نجس به طور مطلق، اضافه کنید و اخباری که دلالت میکند خنزیر همه اجزایش نجسه. ابن ادریس این دوتا رو گذاشته کنار هم، گفته که پوست خنزیر، موی خنزیر، ناخن خنزیر نجس و هر نجسی به حکم قرآن، به حکم اخبار، اخبار متواتر، اخبار متعدد استفاده ازش ممنوعه، پس استفاده از شعر و جلد خنزیر ممنوعه. البته جوابش هم این است که ما اخبار متواتر دال بر ممنوعیت استفاده از نجس به ما و نجس نداریم. گوش میکنید؟ یعنی جواب ابن ادریس رو نباید به این بدیم که آقا شما این اخبار از کجا آوردی؟ اخباری که قبل از تو ندیدن، بعد از تو ندیدن، شما فقط دیدی. باید برگردونیم به اون به اصطلاح متدش و سبکش در اجتهاد و بعد البته اون چی که ایشون فکر میکنه اخبار متواتر داریم که همون اخبار نجس باشه ما نداریم. ما قبلا ادله یادتون باشه تحت عنوان این که اصل در نجس استفاده است یا عدم، اون اول سال دیگه مقدمات بحثمون مفصل ادله رو آوردیم، آیات رو آوردیم، روایات رو آوردیم و همه رو هم باشه. ما فقط این کارو نکردیم. دیدید خب خیلی ها میگن صرف نجس دلیل بر نجاست نیست. دوستان یک گاهی تابستون ها پیش میاد، یه چیز من توصیه کنم، دیگه وقتم تمام شد. گاهی یه سری مطالعات جانبی در اجتهاد ما عادت نداریم. به نظرم یکی از غربی هاست و اینم از عجایبه که اومده من هنوزم حتی کتابش ندیدم، اینه هم که عرض کردم همین اطلاعاتیست که خودم این برابر جمع کردم. اصلا راجبه به اصطلاح متدولوژی استنباط ابن ادریس کتاب نوشته یکی از غربی ها که اصلا ابن ادریس چه متدی در اجتهاد داره. به نظرم ترجمه هم شده به فارسی، البته میگه من هنوز خودم ندیدم، فقط از دوستان شنیدم کم. اما عرض کنم ببینید یه سری کارا ما خیلی از اشکالات، خیلی از نکات برمیگردد به این که ما با سبک طرف در اجتهاد آشنا نیستیم یا میخوایم مثلا بر مبنای خودمون و روش خودمون بر او اشکال بگیریم. خب این نمیشه. و اما مشکل سوم، پس اینم البته دیگه مشکل نشد، ما بحثمون یادمون نره، ابن ادریس هم منظورش از اخبار متواتر اخبار عامه، جوابش هم اینه که با اخبار خاص نوبت به اخبار عام نمیرسد. و اما مشکل سوم فردا، دوستان عمده بحث فردامون راجع به خرید و فروش خمر، مواد سایر مسکرات، مسکرات مایع و جامد و مواد مخدر، از مکاسب شروع کنید. فرمایش مرحوم امام، فرمایش مصباح الفقهاء، اینها رو ببینید برای روزهای آینده.